ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 6 دی 1400 هجری شمسی برابر با 27 دسامبر 2021 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، همکارمان الهی روانشاد.
سپاسگزارم. شب بخیر شنونده گرامی. یک نماینده مجلس از 6 برابر شدن قیمت برخی قرص های مسکن و ضد درد خبر داده و گفته است هنوز ارز 4200 تومانی حذف نشده، این آسیب ها در حوزه بهداشت و درمان دیده می شوند. علی خزیان روز یکشنبه در مجلس گفت که تغییر برخی اعداد در لایحه بودجه برای اقشار ضعیف جامعه بسیار تاثیرگذار و قابل تحمل خواهد بود. در لایحه بودجه سال آینده ارز 4200 تومانی حذف شده، اما مقامات ایران اظهارات زد و نقیزی درباره وضعیت اختصاص ارز 4200 تومانی به دارو داشتند. رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد روز یکشنبه با اشاره به برگشت خوردن محصولات کشاورزی صادراتی ایران از هند، روسیه، ترکمنستان و ازبکستان گفته که این محصولات کشاورزی در داخل کشور مصرف می شوند. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، رئیس اتحادیه بارفروشان مشهد گفته است که به دنبال مخالفت این کشورها، حوزه صادرات کل محصولات کشاورزی ایران زیر سوال رفته و دلیل آن را عدم دقت در زمینه واردات سم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی عنوان کرده. کشورهای مذکور استفاده از سموم پرخطر روی محصولات کشاورزی ایران را دلیل ممنوعیت واردات عنوان کردند. محمد رحیم نیازی، عضو هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی، روز یکشنبه مسئول برنامه ریزی برای متوقف کردن صادرات غیر نفتی و بی اعتبار کردن محصولات داخلی را مافیای اقتصادی معرفی کرد. و ما ائتلاف عربی به رهبری عربستان که در یمن می جنگند روز یکشنبه اعلام کرد حوثی‌های یمنی مورد حمایت ایران از سال 2015 میلادی، یعنی 6 سال پیش، تا کنون حدود 430 موشک و 851 پهپاد به سوی عربستان پرتاب کردند. ژنرال ترکیل مالکی، سخنگوی این ائتلاف، همچنین میگوید که در جریان این حملات 59 شهروند سعودی کشته شدند. ائتلاف عربی روز شنبه در یک رشته حملات راکتی حوثی‌ها به شهر جیزان که شماری کشته بر جای گذاشت، حملات هوایی گسترده‌ای را به مواضع حوثی‌ها آغاز کرده است. نخست وزیر اسرائیل از برنامه دولتش برای دو برابر کردن ساخت و سازها در بلندی‌های جولان خبر داد. نفتالی بنت روز یکشنبه در نشست هیئت دولت که این بار در رویدادی کم سابقه در ارتفاعات جولان برگزار شد، هدف از این طرح را تحکیم بیشتر تسلط اسرائیل بر بلندی‌های جولان اعلام کرد. تا کنون غیر از آمریکا، هیچ یک از حامیان اسرائیل در غرب حاکمیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت نشناخته است. اسرائیل از سال 1982 جولان را رسما به خاک خود اضافه کرده و تاکید کرد که در هیچ شرایطی از آن عقب نشینی نخواهد کرد. و هلال احمر لیبی روز یکشنبه از یافته شدن اجساد 27 مهاجر که می‌خواستند خود را به اروپا برسانند در سواحل غرب این کشور خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، اجساد این افراد اواخر روز شنبه در دو منطقه جداگانه در شهر ساحلی هومس در حدود 120 کیلومتری شرق ترابلوس، پایتخت لیبی، پیدا شده است. بنابراین گزارش، 3 مهاجر تاکنون نجات یافتند و تلاش‌ها برای یافتن سایر مهاجران همچنان ادامه دارد. به گزارش آژانس مهاجرت سازمان ملل متحد، حدود 1500 مهاجر در سال جاری میلادی در مسیر عبور از دریای مدیترانه غرق شدند. و کوتاه بشنوید که رئیس مرکز ملی خشکسالی سازمان هواشناسی ایران میگوید توان کشور از نظر تامین آب به شدت ضعیف و آب‌های زیرزمینی متلاشی شدند.
همکارمان الهی روانشاد. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. شبیه‌سازی حمله به مرکز هسته‌ای اسرائیل در رزمایش سپاه پاسداران به گفته فرماندهان سپاه به دنبال گزارش‌ها از طرح مانور نظامی اسرائیل برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران. ادامه مذاکرات وین به منظور احیای توافق هسته‌ای از امروز دوشنبه.
کشورهای زینف و کسانی که تاثیرگذار هستند روی روند مذاکرات رو دنبال میکنند امید چندانی ندارند به اینکه حداقل به برجام، به اون چارچوبی که به عنوان برجام میشناسیم، خیلی راحت باشه بازگشتن.
تداوم مقابله قوه قضاییه جمهوری اسلامی با کانون وکلای دادگستری ایران در اظهارات مقام ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی.
بحث ادغام کانون وکلای دادگستری در ایران با نهاد وکالت تحت نظر قوه قضاییه که اساسا خلاف قانونه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. گزارش ها از تشدید تنش ها بین جمهوری اسلامی و اسرائیل به دنبال برگزاری رزمایش 5 روزه سپاه پاسداران حکایت دارند. رسانه های سپاه میگویند در رزمایش اخیر در جنوب ایران حمله به تاسیسات هسته‌ای اسرائیل، مرکز اتمی دیمونا، شبیه سازی شده. از سوی دیگر در هفته‌های اخیر وزیر دفاع اسرائیل به ارتش آن کشور دستور داد تا گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی را به گزینه عملی و کاملا قابل پیاده سازی تبدیل کند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند در بهار آتی بناست یک تمرین نظامی گسترده برای شبیه‌سازی حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران صورت گیرد. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
تازه‌ترین رزمایش سپاه پاسداران با پرتاب موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری، رزمایشی که به گفته فرمانده سپاه پاسداران هدفش هشداری به اسرائیل بوده است.
هشدار جدی، واقعی و میدانی به تهدیدات مقامات رژیم صهیونیستی است. فاصله بین رزمایش واقعی و رزمایش میدانی ما فقط تغییر زوایای پرتاب موشک است.
در این تمرین نظامی که در جنوب ایران برگزار شد، رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران خبر از شبیه‌سازی حمله به تأسیسات اتمی اسرائیل در منطقه دیمونای این کشور دادند. این تازه‌ترین تهدید نظامی از سوی مقام‌های ایران است که علیه اسرائیل صورت می‌گیرد. هرچند مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اسرائیل را تهدید به نابودی کردند، اما این اولین بار است که یک مرکز اتمی اسرائیل با موشک‌های بالستیک و پهپادهای انتحاری صراحتاً تهدید به حمله می‌شود. تنش‌ها میان مقام‌های ایران و اسرائیل در هفته‌های اخیر به شدت افزایش پیدا کرده، به طوری که وزیر دفاع اسرائیل به ارتش این کشور دستور داده تا گزینه نظامی علیه ایران را به گزینه‌ای کاملاً عملی و قابل اجرا تبدیل کند. رسانه‌های اسرائیل هم گزارش دادند که در سفر اخیر بنی گانتس، وزیر دفاع این کشور، به واشنگتن، دولت آمریکا در جریان جدول زمانی ارتش اسرائیل برای حمله به ایران قرار گرفته. اما شاید یکی از دلایل شبیه‌سازی حمله به یک مرکز اتمی اسرائیل رزمایشی باشد که قرار است در بهار سال آینده از سوی ارتش اسرائیل برگزار شود. رزمایشی که به گزارش رسانه‌های اسرائیلی یکی از بزرگترین رزمایش‌هایی است که قرار است توسط نیروی هوایی این کشور انجام شود. شامل ده‌ها جنگنده و هواپیماهای جاسوسی و جت‌های سوخت‌رسان. هدفش هم یک تمرین نظامی گسترده برای شبیه‌سازی حمله به مراکز هسته‌ای ایران اعلام شده. اسرائیل به جز برنامه ریزی برای حمله احتمالی به ایران، به کارزار حمله به مواضع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در سوریه هم شدت بخشیده. روزنامه اسرائیلی جروسالیم پست به نقل از مقام‌های ارشد امنیتی این کشور گزارش داده که ارتش اسرائیل در 3 سال اخیر به 10 موضع حزب الله لبنان در سوریه حمله کرده، اما تاکنون با پاسخ این گروه شبه نظامی مواجه نشده. چند مقام امنیتی به این روزنامه گفتند که حزب الله لبنان با کمک ایران در حال آماده شدن برای حمله احتمالی به اسرائیل است. به ادعای این نشریه، ایران از مسیرهای دریایی، زمینی یا هوایی تسلیحات در اختیار حزب الله قرار می‌دهد که با حملات هوایی اسرائیل روبرو می‌شود. نخست وزیر اسرائیل اما ماه گذشته با اشاره به فعالیت‌های گروه‌های نیابتی ایران علیه اسرائیل، خواستار تغییر استراتژی کشورش در نبرد با تهران شده بود.
ایرانی‌ها در حالی که در امنیت در تهران نشستند، کشور اسرائیل را با موشک‌هایشان محاصره کردند. آنها ما را زخمی می‌کنند بدون اینکه هزینه‌اش را بپردازند. نتیجه این که این روش تعقیب تروریست‌ها که از سپاه قدس دستور می‌گیرند دیگر جواب نمی‌دهد و باید به سراغ کسانی رفت که آنها را می‌فرستند.
شدت گرفتن تهدیدهای لفظی میان مقام‌های ایران و اسرائیل در هفته‌های اخیر همزمان شده با برگزاری نشست‌های احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در وین. توافقی که اسرائیل به شدت مخالف بازگشت آمریکا به آن است و گفته با یا بدون همراهی متحدانش در مقابل تهدیدات ایران از خود دفاع خواهد کرد.
سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌داد. همان گونه که شنیدید در این گزارش، در بحبوحه خط و نشان کشیدن‌ها، مذاکرات جهت احیای توافق هسته‌ای قرار است امروز در وین ادامه یابد. پیشاپیش دور بعدی مذاکرات خبرگزاری‌ها گزارش دادند که رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز شنبه گفته در صورت شکست مذاکرات وین، تهران برنامه‌ای برای غنی‌سازی اورانیوم بالاتر از 60% ندارد. مذاکرات وین در حالی قرار است دنبال شود که امید زیادی نسبت به حصول توافقی گزارش نمی‌شود. فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل در آمریکا، درباره مذاکرات امروز به رادیو فردا میگوید:
اکثر ناظران، سیاستگزاران و کسانی که دارن روند مذاکرات و روند اتفاقاتی که در حاشیه مذاکرات در کشورهای زینف و کسانی که تاثیرگذار هستن روی روند مذاکرات رو دنبال میکنن، امید چندانی ندارن به اینکه حداقل به برجام، به اون چارچوبی که به عنوان برجام میشناسیم، خیلی راحت باشه بازگشتن. و هر روزی که میگذره این ناامیدی قوت بیشتری میگیره، به دلیل اینکه چارچوب برجام هی دست نیافتنی تر میشه و برگشتن به اون روز سخت‌تر. این مذاکرات پیش روی هم که روزهای آینده در جریان خواهد بود، خیلی بستگی به این داره که چقدر هم ایران و هم ایالات متحده حاضر باشن کمی از مواضعی که امروز حداقل در عموم دارن ازش حرف میزنن عقب نشینی بکنن، انتظاراتشون واقع گرایانه تر باشه و اینکه دید که چطور میشه اون رو با چارچوب حقوق برجام مطابقت داد. یعنی به هر حال یک متنی نوشته شده که از نظر حقوقی باید دولت‌ها بهش بتونن وفادار بمونن و عملیش بکنن، و تا وقتی که اون اتفاق نیفته عملاً بازگشت بی‌معنی هست. ولی اون انتظاراتی که خصوصا از تهران می‌شنویم در مورد لغو تحریم‌ها و ضمانت‌ها، چیزهایی هستش که واقعا در عمل چندان ممکن نیست. و از اون طرف باید دید که قابلیت‌هایی که در برنامه هسته ایران به دست آورده چطور میشه اون رو باز مطابقت داد، چقدر میشه عقب برد. به هر حال دانشی که ایران داره رو کاری باهاش نمیشه که اصلا تو فیژهای پیشرفته رو چه کار خواهند کرد، چطور میگم میتونن مطابقتش بدن با برجام، و چقدر طرفین غربی علاوه چین و روسیه حاضرن با این پیشرفت‌های هسته ایران کنار بیان. اینها همه شرایط رو خیلی سخت‌تر میکنه و به همین دلیل هم هست که روند به نظر نومید کننده میاد، برخلاف زمانی که برجام در جریان بود و مذاکرات با تمام چالش‌هایی که اون زمان در جریان بود، اراده طرفین، اراده سیاسی طرفین و زمین سیاسی که داشتن توش بازی می‌کردن متفاوت بود با امروز. و برای همین فکر می‌کنم چالش بیشتری ما امروز پیش روی مذاکره کننده‌ها می‌بینیم تا اون زمان.
پیشتر بغداد از تهران خواست که مذاکرات مستقیم با واشنگتن داشته باشه. از تحولاتی هم که در همین ساعات گذشته گزارش شده، دیدار هیئت‌های سیاسی ایران و عمان بوده. می‌دونیم که عمان در گذشته یک جور نقش میانجی رو بازی کرده در مسائل ایران. آیا این تکاپوها می‌تونه نشانه‌هایی رو در بر داشته باشه که شاید این وسط یک تحولی بخواد صورت بگیره در جریان این مذاکرات؟
میتونه کاملا نشانه برای این باشه که به هر حال هسته سخت حاکمیت قدرت در ایران منجرسته که بدون مذاکره مستقیم با آمریکا توی این فرصت محدود عملا دستیابی به یه توافق خیلی دشوارتر از حتی سخت بودن فعلیش هستش و ممکنه اینها به همون دلیل باشه. ولی نباید فراموش بکنید که تفاوتی که الان با زمان دوره آقای احمدی نژاد و اون مذاکراتی که در عمان رخ داد داره اینه که دوران آقای احمدی نژاد رو به اتمام بود و به همین دلیل اصلا تیم آقای ظریف بعدن سر کار اومد، چون میدونید وزارت امور خارجه از وزارتخونه هایی که رهبر جمهوری اسلامی در تعیین وزیرش نقش داره و الان این وزیر تازه سر کار اومده، این تیم تازه چیده شده و به همین دلیل پیچیدگیش کمی بیشتره. یعنی اگر قرار باشه که دو تا کانال موازی در جریان باشه، سخت بشه تصور کرد که این دو تا کانال به هم برسن، مگر اینکه در نهایت در چند هفته آینده قبل از ماه فوریه ببینیم که اصلا یک مرتبه اعلام میشه که پرونده هسته‌ای و مذاکرات از وزارت امور خارجه خارج میشه و دست یک تیم مذاکره کننده دیگه‌ای داده میشه که تحت کنترل آقای باقری نیستش. این احتمال وجود داره، ولی به دلیل میگم تمام تحولات سیاسی اخیری که در تهران اتفاق افتاده اون هم باز به نظر دشوارتر میاد تا زمان آقای احمدی نژاد و اون مذاکرات آلمان که بدون دخالت و حتی آگاهی آقای احمدی نژاد در جریان بود. در این حال من میگم فکر میکنم اگر که بتونن به این نتیجه برسن که مذاکره مستقیم داشته باشن، در پیشرفت مذاکرات قطعا موثر خواهد بود. حداقلش اینه که تنش‌ها از این بالاتر نمیره و ما یکو با یه اشتباه محاسباتی بین طرفین به خاطر سوء تفاهم‌ها نمیشیم، یکو خرابکاری بزرگترین اتفاقات حمله نظامی محدود یا خرابکاری در وسعت گسترده تر توسط اسرائیل از طریق حمله های سایبری مواجه ممکنه نباشیم، به اینها کمک میکنه. ولی به هر حال روند پیش رو چالش های جدی داره و اراده جدی میخواد در هر دو پایتخت. به نظر میاد میگم به خاطر تحولات اخیر توی هر دو، چه ایالات متحده چه ایران، هر دو کشور تحولات جدی سیاسی داشتن توی یک سال گذشته و فضای بازی زیادی ندارن و زمان هم به ضرر هر دوی اونهاست. با اینکه ایران فکر میکنه که زمان به نفعش و هرچی که بگذره اهرام فشار بیشتری خواهد داشت، ولی به نظرم نمیاد که این با منطبق با واقعیتی باشه که در ایالات متحده داره اتفاق میفته و این شرایط رو پیشرفت میکنه. ولی به هر حال اگر که بتونن واقعا مذاکره مستقیم با آمریکا داشته باشن، حداقل از شدت تنش‌ها کاسته میشه و میشه امیدوار بود که در چند ماه آینده بتونن یک راه حلی پیدا بکنن برای رفع مشکلات فعلی.
فرشته پزشک، کارشناس امور بین الملل بود در آمریکا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام‌هایتان را می‌شنویم.
خمینی اومد تو بیزره گوی از قنام اسلام مون تا روشن فکر اومام که سنون کم بوده نمیستیم چیه یه منی چی گوش شنوا نبود. الانم باید بدونیم بابا ما از قنام اسلام به دست عربا افتادیم. بگم به چه زبونی بگم؟ هر روز که این آفتاب در میاد حد اسلام و مردم ایران جاری میشه. ما هر روز داریم شلاق این اسلام میکنیم. ما تو زندگی نکردیم. 42 سال برای تاریخ یه عدسه است، ولی برای ما یه عمره. من به سهم خودم میگم ما هیچ زندگی نکردیم، فقط حرص جوش خوردیم و مذاکرات گوش کردیم. بعد و بعید
یاد میگم با این معلمای زحمت کش که بچهای ما تربیت تعلیم میگه یا بده رفتار باید بکنین. شما دیدید یک بسیجی، یک سپاهی، یک آخوندی با تو میدون یا بیا اقوان حقوق هم کمه، همه از حقوق نجومی میگیرن، همه سر کارن با خود اقوامشون. این که شوارده بدبر زحمت کش مواد غذایی با چه زحمت میارن تو بازار، همه شما بشون آقا کجا هستین؟ چرا باید بدبسته ایتا رفتار میکنین؟ تا کی دیگه باید زحمت کش زجر بدهید؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی اصرار داشته فعالیت دو نهاد موازی مرکز وکلا و کانون وکلا را به مصلحت نمی‌دانند و تجمیعشان را ضروری ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، حجت الاسلام محمد مصدق روز شنبه در مراسم معارفی رئیس مرکز وکلا، وکلایی که نظام و قانون اساسی جمهوری اسلامی را قبول ندارند، دارای صلاحیت وکالت ندانست و طالب ابطال پروانه وکالت آنها شد. کانون وکلای دادگستری ایران یک نهاد مستقل شناخته می شود، در حالی که مرکز وکلا تشکلی متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی محسوب می شود. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری ایران ساکن هلند اظهارات مقام ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی حجت الاسلام محمد مصدق را به رادیو فردا چنین تشریح می کند.
آقای محمد مصدق فقط یکی از مخالفین و دشمنان استقلال کانون وکلای دادگستری است. دو موضوع مطرح است: بحث ادغام کانون وکلای دادگستری در ایران با نهاد وکالت تحت نظر قوه قضاییه که اساساً خلاف قانونه، چون ماهیت وجودی این نوع وکالت که مبتنی بر ماده 187 برنامه سوم توسعه است به طور کامل خلاف قانونه، چون چند سال از این قانون میگذره و علی رغم تصریح قانونی قوه قضاییه برای دخالت در امر وکالت این نوع مکانیسم وکالتی تحت نظر خودش رو ابداع و ایجاد کرد و سالیان سال در انتظار این امر بودند که کانون وکلای دادگستری و نهاد وکالت 187 را با هم ادغام بکنند تا به طور کامل نیمچه بند استقلال کانون وکلای دادگستری از بین برود و قوه قضاییه بتواند به طور کامل نظارت بر رفتار و کارکرد وکلای دادگستری داشته باشه، که از این طریق نسبت به وکلای شرافتمند که دفاع از سیاسیون یا کسانی که در تظاهرات شرکت می کنند دفاع بکنند یا دفاع از روزنامه نگاران و اصحاب رسانه رو به طور کامل از بین ببرند. بنابراین آقای مصدق در تلاش است و ساختار فعلی خود قوه قضاییه، بخشای امنیتی حاکم بر قوه قضاییه به طور کامل در تلاش هستند که نیمچه استقلال موجود را با همین ادغام از بین ببرند. از دیگر سو قوه قضاییه استقلال وکیل را بر نمی‌تابد. قوه قضاییه در حال حاضر با ابزارهایی که در اختیار دارد در تلاش است که پروانه وکالت وکلایی که مستقلانه دفاع انجام می‌دهند را به طور کامل از بین ببرد، که نمونه‌های عینی این را هم می‌توان دید. مثلا رئیس کانون وکلای دادگستری کردستان قبلا برای بعضی از همکاران از جمله خود این جانب به استناد همین استدلال آقای مصدق درخواست ابطال پروانه وکالت را کرده بودند، چون که دادستان سنندج به بابت دفاعی که این جانب از تعدادی از پرونده های سیاسی و امنیتی داشتیم از کانون درخواست کرد، اما دادگاه کانون چون مستقل بود اینو قبول نکرد، ولی رئیس کانون که تحت نظر این نهاد هست درخواست از دادگاه عالی انتظامی قضات کرد که به راحتی این امر صورت گرفت، که این یک نوع پایمال شدن و لگدمال شدن استقلال کانون وکلای دادگستری و فشار بر وکلای مستقل و آزاداندیش است.
آقای احمدی نیاز، قوه قضاییه جمهوری اسلامی میدونیم که از همون ابتدا در نزاع بوده با کانون وکلای دادگستری ایران به عنوان یک نهاد مستقل. اکنون هم خب شمار بسیاری از وکلای دادگستری ایران پرونده هایی علیهشون تشکیل شده، برخی هم که در زندان هستن. این کشاکش به کجا می انجامه؟
این چه در این 42 سال قوه قضاییه همواره روی عناد، دشمنی و مخالفت با کانون وکلای دادگستری داشته است و همواره با وکلای مستقل آزاداندیش و شرافتمند درگیر بوده است. همین دیروز بود که آقای آرش کیخسروی پس از مدت‌های مدید در یک بازداشت غیرقانونی با تودیع وثیقه آزاد شدند و در حال حاضر تعداد دیگری از وکلای شرافتمند در زندان هستند که اینها فقط بابت دفاع از امر وکالت و در راستای وظیفه شغلی خود بودند که در حبس هستند. بنابراین قوه قضایی در تلاش است این حداقل تعداد وکلای مستقل آزاداندیش را هم به صفر برساند و بتواند به انواع مختلف مانع امر دفاع از کسانی باشه که دستگیر میشن یا در حبس قرار میگیرن یا انتقادی از قوه قضایی دارن یا نسبت به نبود استقلال در قوه قضایی آسیا هستن، بتواند از این طریق این فشار را اعمال بکند. درد بزرگ و ساختاری قوه قضایی نبود استقلال قضایی هست. چون خودشون از این استقلال برخوردار نیستن، به تبع هم مخالف استقلال کانون وکلای دادگستری هم هستند.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان در هلند. در میان رشد بی‌وقفه تورم و گرانی‌ها در کشورها، در کشور گزارش‌ها از چند برابر شدن بهای داروها در ایران حکایت دارند. رضا جمالی و جزئیات بیشتر.
با افزایش نگرانی‌ها از حذف ارز ترجیحی از سوی دولت ایران در بودجه سال آینده کشور، محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی روز یکشنبه گزارش‌ها درباره حذف ارز 4200 تومانی برای دارو در بودجه سال 1401 را رد کرد و گفت آزادسازی ارز ترجیحی برای بخش دارو نه در کوتاه مدت و نه در بلند مدت به هیچ وجه در دستور کار این دولت قرار ندارد. از دو هفته پیش که دولت ابراهیم رئیسی لایحه بودجه سال 1401 را به مجلس ارائه کرد، صحبت‌های زد و نقیض زیادی از سوی مسئولان دولت و نمایندگان مجلس درباره آینده و چگونگی تخصیص ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی از جمله دارو مطرح شده است. پیشتر ابراهیم رئیسی در جلسه هیئت دولت هر گونه تصمیمی که منجر به افزایش قیمت دارو در کشور شود را رد کرده بود.
دارو که اینجا مطرح شد، گران شده و ازیت بر اقلام دارو، ما به هیچ عنوان قبول نداریم این رو. یعنی من نمیپسندم به هیچ وجه. دارو مورد نیازه که دردی بر دردش رو نفسیم که بیایم قیمت دارو رو اجازه بدیم افراد سوداگر در این رابطه بتونن فعال بشن و بیاد قیمت دارو رو بیان به جیب بزنن.
این اظهارات در حالی است که روز شنبه هفته جاری همایون نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت مجلس از حذف ارز 4200 تومانی دارو در بودجه سال آینده خبر داد. همزمان محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در یک گفتگوی تلویزیونی تایید کرد که ارز 4200 تومانی برای دارو و گندم در بودجه سال آینده حذف می شود.
در اون چیزی که الان دولت به ما ارائه کرده، دیگه ما ارز 4200 اصلا نداریم، نه برای دارو، نه برای گندم و برای هیچ چی نداریم.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی با روش حذف ارز ترجیحی برای خرید کالاهای اساسی و افزایش یارانه به دلیل تورم‌زا بودن آن مخالفت کردند. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در ارزیابی این موضوع به رادیو فردا میگوید
هرچند ارز 4200 تومانی یکی از منابع راند در اقتصاد ایرانه، بخصوص برای گروه های خاصی که از انحصار در بازار سود میبرند و غالبا وابسته به حاکمیت هستند، اما حذف این ارز در شرایط فعلی، یعنی شرایطی که اقتصاد ایران در چنبره تحریم ها و همچنین انزوای بانکی اسیر، دارای پیامدهای منفی خواهد بود برای اکثریت جامعه، بخصوص کسانی که دستمزد و حقوق ثابت دارند، و در نتیجه باعث میشه که تورم اوج بگیره بیش از چیزی که هست و ارزش پول ملی هم کاهش پیدا بکنه، و این البته باعث میشه که قدرت خرید واقعی اون اکثریت جامعه کاهش پیدا میکنه و فقر و فلاکت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
چندی پیش احسان خاندوزی وزیر اقتصاد هم با مثبت ارزیابی کردن وضعیت بازار ارز، حذف ارز ترجیحی دارو را رد کرده بود. اما با وجود خوشبینی وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، گزارش رسانه‌های داخلی حاکی از افزایش روزافزون قیمت داروها و نایاب شدن بسیاری از داروهای بیماری‌های خاص است. در همین زمینه علی خضریان نماینده تهران در مجلس روز یکشنبه اذعان کرد که قیمت بعضی قرص‌های مسکن و ضد درد 6 برابر افزایش یافته است. پیشتر هم مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو گفته بود حذف ارز 4200 تومانی موجب افزایش قیمت‌ها دست کم بر 500 قلم دارو خواهد شد. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد.
از شواهد چنین برمی آید که حاکمیت بیش از این که دغدغه محدودیت و از بین بردن رانت رو داشته باشه به فکر کسر بودجه انبوهی است که الان ایجاد شده. بنابراین انگیزه اصلی حاکمیت برای حذف این ارز 4200 تومانی بیشتر رفع یا محدودیت کسر بودجه است. و بیاد بیاریم که کسر بودجه اساسا خودش معلول رانته. به زبان دیگه میشه گفت که الان رانت با رانت تعویض میشه، به این معنی که هرچند به هر حال با حذف ارز 4200 تومانی یکی از منابع رانت محدود میشه یا به هر حال بسته میشه، ولی این بودجه بودجه رانتی است، به این معنی که منابعی که ایجاد میشه از فروش ارز به قیمت بالاتر به حذف ارز 4200 تومانی هزینه میشه در چارچوب رانت به گروه ها و به اصطلاح افرادی که خودشون از رانت بهره میبرن، نهادهای مذهبی، سیاسی و به هر حال نهادهایی که تابع حاکمیت هستن.
انتخاب دستوری رقم 4200 تومان برای یک دلار آمریکا در بهار سال 1397 یکی از جنجالی ترین تصمیمات دولت حسن روحانی با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی بود، اما مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی این سیاست را شکست خورده عنوان می‌کنند. با این حال گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی می‌گویند حذف ارز 4200 تومانی در هر شکلی باعث تورم گسترده خواهد شد و تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی را متهم می‌کنند که قصد دارد با افزایش یارانه اثرات تورمی این تصمیم را به نوعی در ظاهر جبران کند. سیاست توزیع پول برای جبران کاستی‌ها و ناکارآمدی‌های اقتصادی در طول سال‌های اخیر در اقتصاد ایران بارها آزموده شده است و به رغم شکست خوردن این سیاست کماکان در اولویت دستور کارهای مقام‌های دولتی در جمهوری اسلامی است.
رضا جمالی، طلای دختر ملی پوش اسکی همزمان شده با نگرانی‌ها نسبت به وضعیت دو باشگاه بزرگ ایران در لیگ قهرمانان آسیا، فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
فوتبال ایران در انتظار صادر شدن حکم مهم AFC در مورد محرومیت احتمالی دو باشگاه پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا است. کنفدراسیون فوتبال آسیا 5 روز پیش با ارسال نامه‌ای به این دو باشگاه ضمن اعلام برخی ایرادات به روند حرفه‌ای‌سازی آنها به سرخابی‌ها تا ظهر دوشنبه فرصت داد تا این ایرادات مهم را رفع کنند. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد یکی از ایرادات عمده AFC به این دو باشگاه که واگذاری آنهاست میگوید
درآمد عملیاتی باشگاه فوتبال از حق پخش تلویزیونی اون هست،
یکی از درآمدهاش،
عمده درآمدش حق پخش. ببینید شما الان باشگاه دنیا رو که من مثال بزنم حتما شما بهتر از من میدونید که حق پخش تلویزیونی تنفس اصلی این باشگاه هستن. تا زمانی که تو کشور ما صدا و سیما و این دوتا باشگاه و وزارت ورزش و مجلس محترم در این مقوله به یه حکم مشخصی نرسن که این حکم مشخص اجرایی بشود به عنوان درآمد اصلی این دو باشگاه، در خصوص واگذاری اونها همیشه باید نگران باشید.
ماجرای پوشیدن پیراهن تیم ستارگان فوتبال جهان توسط مهدی مهدوی‌کیا در مراسم هفته گذشته فیفا نیز یکی دیگر از حواشی مهم فوتبال ایران طی چند روز اخیر بوده. بعد از حمله کلامی برخی از نمایندگان مجلس به سرمربی تیم امید ایران روز گذشته، تیتر روزنامه کیهان هم که مهدوی‌کیا را توپ جمع کن دشمن نامیده بود در بیشتر رسانه‌ها بازتاب داشت. اما در یک واکنش متفاوت به این ماجرا، محمد مهدی فروردین رئیس فراکسیون مجلس شورای اسلامی روز گذشته در صحن علنی مجلس ضمن دفاع از مهدوی‌کیا در این مورد گفته
این فدراسیون فوتبال هست که به عنوان کسی که باید پاسخگو باشه اینجا میاد همچین اقدامی انجام میده، یه چهره بین المللی مثل مهدوی‌کیا هم این وسط بیگناه میسوزونن. قبل از اینکه بخوایم شخص مهدوی‌کیا رو متهم کنیم، شخص رئیس فدراسیون و عوامل دست اندرکار فدراسیون دعوتنامه قطعا میاد برای فدراسیون، اونای دعوتنامه رو باید مطالعه کنن و اینا مثلا به نظر من باید فدراسیون جوابگو باشه.
روی پیراهن تیم فوتبال ستارگان جهان در بازی نمادین هفته پیش جشن فیفا در قطر نقش پرچم همه کشورهای عضو فیفا از جمله اسرائیل نقش بسته بود. و در ادامه مسابقات بین المللی اسکی صحرانوردی در ترکیه روز گذشته، سمانه بیرامی دختر ملی پوش اسکی ایران در ماده 5 کیلومتر پاتیناژ بانوان موفق به کسب نشان طلا شد. او یک روز قبل هم با درخشش در رشته 5 کیلومتر کلاسیک نیز یک نشان طلا گرفته بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
2042-02-21-12-21-12-13 شماره پیامگیر رادیو فرداست. در ادامه برنامه هفتگی در عرصه مسائل زنان،
صدایی دیگر،
صدای زنان.
میگویند بیش از 8.5 میلیون زن بارور در کشور وجود دارد. میگویند به زودی هزاران کودک دارای مشکل ژنتیکی در ایران متولد می شود و میگویند صدها مرد به دلیل فقر و ناتوانی در تأمین هزینه خانواده خانه هایشان را ترک کردند. با من رویا کریمی مشت و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید تا با هم نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی زنانی که حالا دیگر مجبورند مادر شوند. این روزها آمار و ارقام حرف آخر را می زند. آمار جمعیت زیر خط فقر، آمار زنان آماده باروری، آماده خانواده های نیازمند به یارانه برای ادامه زندگی و آمار روزها و شهرهایی با هوای آلوده و آمار کودکان بازمانده از تحصیل. در کشوری که روز به روز بر بحران‌هایش افزوده می شود، مسئولان در پی اجبار زنان به فرزندآوری هستند. غربالگری بیماری‌های ژنتیکی حذف شده، ارائه وسایل جلوگیری از بارداری ممنوع شده و حتی پرداخت وام مسکن به افراد مجرد نیز قطع شده است. جمهوری اسلامی بی‌پرده‌تر از همیشه به زنان، نه به عنوان عضوی از جامعه نیازمند به تحصیل و شغل و رفاه و استقلال، بلکه به عنوان مسئول افزایش جمعیت کشور نگاه می‌کند. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن قبرس، مهمان برنامه این هفته ماست تا با هم نگاهی بکنیم به وضعیت اقتصادی زنان در ایران. خانم آسترکی، جمهوری اسلامی تلاش خیلی زیادی داره برای اینکه زنان رو وادار بکنه به فرزند آوری. بیایید از موضوع اشتغال زنان آغاز بکنیم. فرزند آوری چه تأثیری در وضعیت اشتغال زنان خواهد داشت؟
برخلاف اینکه زنان در حوزه تحصیلات تکمیلی در ایران رتبه‌های بسیار جالبی رو به دست آوردن و کرسی‌های زیادی رو در دانشگاه‌ها تونستن در طی دهه‌های اخیر کسب بکنن، منتها وضعیت اشتغال زنان در مقایسه با اشتغال مردان وضعیت ناگوارتری هستش. علتش همین که اساساً سیاست‌های جمهوری اسلامی به دلیل همون نگاهی از جنس دوم که ما بهش اشاره کردی در حوزه اشتغال زنان و اساساً وظیفه‌ای که برای زن قائل هست و نقشی که برای زن قائل هست از لحاظ اجتماعی و از لحاظ خانوادگی، باعث میشه که اساساً کارفرماها رو سوق بده به این سمت که هنگامی که در حال استخدام نیروی کار هستند در هر حوزه‌ای، در هر طبقه از فعالیت‌های اقتصادی، نگاهشون نگاهی ترجیحی به استخدام مردان باشه. و از طرف دیگه زمانی هم که یک بنگاه اقتصادی، یک واحد تولیدی، خدماتی یا صنعتی دچار بحران‌های اقتصادی و مالی میشه، خصوصا در شرایط کنونی که رکود تورمی عمیقی هست، باز هم زمانی که میخوان حذف بکنن نیروی کارشون رو، واقع هزینه های تولید یا فعالیت اقتصادیشون رو کاهش بدن، باز میبینیم زنان در فهرست اخراجی های نیروی کار قرار میگیرن.
ببخشید خانم آسترکی، اجازه بدید همینجا این سوال رو مطرح بکنم که خب پس به این ترتیب با توجه به اینکه جمهوری اسلامی داره نگاه همه جانبه‌ای به زنان میندازه از این منظر که مسئولیت افزایش جمعیت جامعه رو بر عهده دارن، فکر میکنید که این سیاست ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر روی آینده بازار کار زنان ایران؟
اثرگذار هست. همین الان هم ما اثرات این نگاه رو میبینیم. گزارش هایی که از درون جمهور اسلامی داره میاد بیرون، یعنی منظورم این هست که به هر حال نهادهای حکومتی با اون ملاحظات و با اون دیدگاهی که دارن این گزارش ها و آمار ها رو میدن بیرون، ما میبینیم که میزان مشارکت زنان در مقایسه با میزان مشارکت مردان پایین تره. یعنی زن تحصیل کرده ای که قاعدتا باید جویای کار باشه، جویای ایفای نقش اجتماعی باشه و داشتن شغل و درآمدش، بیش از مردان ناامید میشن از پیدا کردن کار و در نتیجه بازار کار رو ترک میکنن اساساً. این جدا از اون بحثی هست که به هر حال در موقع استخدام و اخراج هم باز در اولویت تبرنبری با مردان قرار ندارن و در نتیجه ما ببینیم که اساسا نگاه جمهوری اسلامی به این هست که بتونه حتی در قالب سیاست هایی که خودشون برچسب حمایتی روش میذارن سیاست هایی رو اعمال بکنن که زنان رو به کنج خانه سوق بدن که زن بتونه وقتی در کنج خانه قرار میگیره خودش هم باور بکنه نقش مادری و نقش همسری اولویت داره بر نقش های اجتماعی اون زن.
وضعیت اقتصادی زنان در کنج خانه به چه شکلی هستش؟ آیا یارانه های حکومتی و دستمزد مردان آیا میتونه زندگی با ثبات و با حداقل میزان تغذیه، رفاه، آموزش رو برای زنان فراهم بکنه؟
قطعاً اینطوری نیست. یعنی زمانی که خب شما نصفی از نیروی جمعیت فعال و پویای یک کشور رو مدام به عقب هل میدید، مدام به کنج دیوار هل میدید و اجازه نمیدید اون نقش و اون بهره‌وری که میتونه داشته باشه ایفا بکنه در اقتصاد کشور، خب مسلماً یک بازوی محرک رشد اقتصادی رو حذف میکنه حکومت. در چنین شرایطی هست که خب ناناور خانواده رو همونجور که نگاه حکومت بر این هست که مرد ناناور خانواده است، این رو در عمل هم پیاده میکنه و زنان میشن زنانی خانه‌دار که باید فرزندآوری کنن، باید جمعیت کشور رو برای جمهوری اسلامی افزایش بدن و در چنین شرایطی ما می‌بینیم مشکلات معیشتی خانوارها افزایش پیدا می‌کنه و حتی اون قوانین حمایتی جمهوری اسلامی مثل افزایش زمان مرخصی زایمان یا اون وام‌هایی که به اسم وام‌های فرزندآوری در نظر می‌گیرن با توجه به اون وضعیت تورمی که کشور داره در عمل اینها کاملاً ناچیز هست. یعنی این حمایت‌ها بیشتر به نظر من تحقیر خانواده و تحقیر زنان هست تا اینکه بخواد کمکی بکنه بهشون، یعنی به نوعی انگار اونها رو فریب میدن که شما در خانه بنشینید فرزندآوری کنید نقش مادری رو به عهده بگیرید، من حمایت میکنم، ولی خب این حمایت ها صرفا روی کاغذ هست و در واقعیت هیچ تأثیری نداره. به همین دلیل هست که الان کاملا مشخص هست در خانوارهایی که زنان شاغل نیستن فشارهای معیشتی خیلی بیشتر هست بر همه اعضای اون خانواده به دلیل اینکه دست و مزدهایی که صرفا مردان دارن به خانه می آورن اصلا برای هزینه های زندگی و پوشش ضروری ترین هزینه های زندگی کافی نیست.
اما خانم آسترکی، به نظر شما آیا اساساً طرح‌های جمعیتی که جمهوری اسلامی داره پیاده می‌کنه میتونه اون نیازها و خواسته‌های جمهوری اسلامی رو برآورده کنه؟
وقتی که اینها سیاست‌های فرزندآوری رو تحمیل می‌کنن به جامعه، معمولاً این اثرش رو ما می‌بینیم در افزایش جمعیت بیشتر در طبقات فرودست جامعه، یعنی خانواری که دولت نتونسته اونها رو برای یک زندگی شایسته و یک زندگی معمولی حمایت بکنه که هزینه های زندگیشون رو تأمین بکنن و اعضای خانواده در رفاه نسبی باشن، حالا بعد در پاسخ به اون طرح‌های افزایش جمعیت و مثلا برای یک مبلغ بسیار ناچیزی که تحت عنوان وام برای یا کمک بلاعوض برای تولد فرزند سوم یا چهارم داده میشه، اینها اقدام به فرزندآوری میکنن تا یک گرهی برای امروز رو باز کنن در حالی که گره های متعددی در روزهای آتی برای خودشون به وجود میارن و در نتیجه این باعث میشه که در یک نگاه کلان و دراز مدت با جامعه ای روبرو باشیم که اتفاقا تعداد جمعیت فقیرش رو به افزایشه. این میتونه بسیار بسیار هولناک باشه به دلیل اینکه آثار متعدد روانی، اجتماعی و اقتصادی رو در پی خواهد داشت و جمعیت ایران رو تبدیل میکنه به یک جمعیتی که دارن به صورت آهسته و پیوسته جمعیت غیر متخصص‌تری میشن، نیروی کار ناکارآمدتری میشن. گزارش ها نشون میده افرادی که در مناطق حاشیه‌ای ساکن هستن که خب متاسفانه تعدادشون هم در ایران به دلیل مشکلات اقتصادی و بحران بازار مسکن رو به افزایش هست، بیشتر در معرض بزه‌های اجتماعی قرار میگیرن و دقیقاً اینها همون نقطه هدفی هستن که جمهوری اسلامی داره روشون کار میکنه که شما جمعیت رو افزایش بدید برای نظام. و خب اینجوری کاملا مشخص هست که ما با یک موجی از افزایش جمعیت ناکام، جمعیتی که در کودکی و نوجوانی نیازش پاسخ داده نشده و جمعیتی ناراضی هست، ضمن اینکه به دلیل عدم دسترسی به آموزش رایگان و آموزش صحیح، جمعیتی هست که نمیتونه جمعیت کارآمد و متخصص باشه و این میتونه در نسل‌های آینده ایران دو بحران‌های بسیار بسیار عمیقی رو چه از نظر اجتماعی و چه از نظر اقتصادی ایجاد بکنه.
با سپاس از روشنک آسترکی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.